پیشرفته
جدیدتر
جدید
استفاده
تر
میشه.
و ناحت استفاده میکنن. وگرنه در طول سالیان متمادین این جنگ های روانی به اشکال متفاوت وجود داشته. امروز جنبه فراروانی این جنگ ها مهمه که این نیرو و این جنگ میتونه به عنوان تهدید امنیت جوامع بشری تلقی بشه.
بله.
و امروز در کشور مختلف تحقیقات و مطالعات فراوانی درباره قابلیت های باطنی نیروهای ذهنی روانی انسان و به کارگیری آنها در جهت مقاصد نظامی و سیاسی به عمل اومده. این تحقیقات مخصوصا در کشورهای شوروی سابق و آمریکا در دهه‌های اخیر و اسرائیل انجام شده. نتیجه حاصله از این تحقیقات امکان استفاده وسیع نیروها در جنبه‌های مختلفه.
بله.
و این خودش جنبه چیه؟ جنبه امنیتی بحث رو میرسونه که به هر حال ما قضیه رو در شکل ساده نگاه نکنیم. در یک مقوله‌ای که مثلا حالا به هر حال باید با جوانان
بله.
انعطاف‌پذیر بود. خب ما اینا رو بحثاش رو باید ببینیم که عبور از جوان، عبور از بحث عرفان نوظهور که توسط جوانان انجام میشه یه چیزه و دیدن پشت پرده اینا چیز دیگریه. اونو نمیشه به راحتی ازش گذشت و یقینا ما اگر بتونیم بحث‌های پشت پرده و اون چیزهایی که در نهان اتفاق میفته ببینیم، یقینا میتونیم برخوردهای بهتری داشته باشیم تا بتونیم ضمن جلوگیری از گسترش عرفان‌های نوظهور بتونیم به سلام یک معالجه درست و درمان درستی هم برای این عرفان‌هایی که جامعه ما رو در پیش گرفته داریم. یقینا برخوردهای فیزیکی، برخوردهای خشن چیز نمیتونه جلو این عرفان‌های نوظهور رو بگیره. ما باید ابتدا ماهیت این عرفان‌ها رو بشناسیم، ساعت‌های دیگه رو بشناسیم و در یک بُعد وسیع‌تر به این قضیه نگاه بکنیم تا هم بتونیم این جنگ روانی و ضد روانی که در تمام عرصه‌ها امروز برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و در حقیقت برای از بین بردن اسلام و انقلاب اسلامی وجود داره مبارزه کنیم. خود این نیاز به گفتگوهای عمیق‌تر، مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌تری داره تا ما بتونیم ضمن اینکه معالجه میکنیم و معاینه میکنیم و میخوایم درمان این بسیار بیماری قرن 21 براییم، جایگزین ها و بدیل های خوبی هم برای این عرفان های نوظهور داشته باشیم. ما در عرفان اسلامی مؤلفه ها و ادعیه های معصوره و غیر معصوم است معصومین بزرگوار داریم که قرائت اونا، خوندن اونا، شرح اونا، تفسیر اونا و جلساتی که گرفته میشه یقینا میتونه اون بُعد روانی و روحی که جوانای ما احتیاج دارن به این معنویت، این نوع معنویت، بتونن این معنویت ها رو در این مجالس پیدا کنن.
معنویتی که در واقع خلأش باعث شده که جوان ها
به سمت معنویت های دیگه برن و دیگه این که باید انعطاف‌پذیر باشیم. ما باید در مقابل رحما و بینهم و در مقابل این جوان ها، اونایی که به هر حال گاهی وقتا انسان به عنوان یک بیماری در اینا میبینه، باید به عنوان یک انسان بیمار نگاه کرد و لازمش نه که باید بیمار طبیب باید با بیمارش مهربان باشه، حرفاش رو بشنوه، گوش کنه
و
طبیبانه بتونه این به اصطلاح مداوا کنه و شرط طبابت و اینکه انسان حکیمانه برخورد بکنه باید نگاهی عمیق و ژرف به فضاهایی که حول و حوش ما هست داشته باشیم و انشالله بتونیم عرفان اصیل اسلامی و شناخت اصیل اسلامی رو در بین جوانهای خودمون همراه با نشاط اسلامی انشالله داشته باشیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر میرجلیلی. در گام پایانی خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر مدنی، و بعد از که در همین بحث امنیتی که اشاره شد به امنیت روانی هم اشاره بشه، امنیت روانی که فی الواقع توسط همین عرفان‌های نوپدید گاهی در واقع به هم زده میشه و در واقع استفاده از حالا مباحث مختلفی که اشاره شد، امثال حالا انرژیزایی‌های روانی، مواد مخدر و توهم‌زا که خود از اتالیا هم اشاره کردید، که انسان رو از حالات طبیعی خارج میکنه، گاهی به رفتارهای مجرمانه وادار میکنه و این مسیر حتی گاهی گروه‌هایی از این فرقه‌ها به تجارت این گونه مواد انرژیزا و قاچاق این مواد رو میارن، در حالی که در ابتدا میخواستن صرفاً به حالت خلسه و عوالم متافیزیک در واقع طرفداران خودشون رو وارد کنند و یک تجربه عرفانی رو در واقع نصیب اونها کنند، ولی می‌بینیم در نتیجه چیز دیگری شده، اگرچه که حالا شاید به صورت جزئی یک تجربه‌های عرفانی هم اون افرادی که به این فرقه ها رو میارن پیدا کنند، یک تجربه‌های عرفانی، ولی در نهایت اون آسیب‌هایی که وارد میشه و اون امنیت روانی که به هم ریخته میشه، می‌بینیم که خیلی بیشتر از این تجربه‌های اندک عرفانی است که به واسطه این مواد انرژیزا و توهمزا در واقع شامل حال اینها میشه. توضیحات بیشتر رو از شما بشنویم.
عرضم خدمت شما که به این بحث از چند منظر میشه پرداخت. یک منظر، اون منظر مبنایی است. به هر حال اون کسی که ماده مخدر یا روانگردان استفاده میکنه دچار حالاتی میشه.
بله.
این حالات البته حالات طبیعی نیستند. ممکنه در موارد استثنایی برای اون فرد ثمرات مثبتی داشته باشه. بنده خودم به طور مشخص با کسی برخورد کردم که به ماوراءالطبیعه معتقد نبود، اما با استفاده این مواد و اون حالت خلسه و تجربه خاصی که برای رخ داده بود، معتقد بود که به متافیزیک از این به بعد دیگه باور داره، چون جهان دیگری رو خودش به طور شخصی تجربه کرده.
یه تجربه معنایی خاصی در واقع اصلاً تی کرده بود.
بله، این تجربه‌ای که تی کرده، حالا البته این که این تجربه رو در واقع ما تجربه معنایی یا معنوی بنامیم یه مقدار جای تأمل و دقت داره.
بله.
ولی به هر حال تجربه ایست از اون سنخ تجربه هایی که همه افراد نمی کنند.
بله، و توصیه هم قابل توصیه هم نیست، حتی برای فهم عالم معنا هم چنین چیزی قابل توصیه نیست، ولی به هر حال ممکنه به صورت تصادفی گاهی برای برخی از افراد این باور پیش بیاد. کسی که باور نداشته حالا یه دفعه باورمند میشه در این زمینه.
کاملا، در واقع این بسته به تفسیر او و پایگاهیه که اون آدم به لحاظ فکری از اونجا برخواسته.
بله.
و منازعاتی که در درونش برپا بوده. بنابراین این روشی نیست که به صورت عمومی بشه توصیه کرد به هیچ عنوان، اما عرضم این بود که ما از چند منظر میتونیم به این در واقع آسیبی که به عنوان یکی از آسیب‌های جدی عرفان‌های نوظهور گفته میشه، یعنی استفاده از مواد مخدر، بپردازیم. یک حیث اون همین حیث مبنایی است، یعنی به هر حال عارف یک تجربه شخصی داره که ما از اون تعبیر میکنیم تجربه عرفانی، یا در عرفان اسلامی به کشف و شهود و امثال هم، و این افراد هم یه تجاربی دارند. آیا سنخ این تجارب، تجارب یکسانی است؟ و اون محصولی که این تجربه در عرفان صحیح و اصیل به دست میده، اون محصول از دل این تجربه هم به دست میاد یا به دست نمیاد؟ کسانی البته به این پرداختن، مخصوصا کسانی که در حوزه فلسفه عرفان کار میکنن. یکی از آثار خوب در این زمینه کتاب فلسفه و عرفان استیس هست.
بله.
البته آثار جدیدتری هم هست. این یک حیثه. یک حیثه دیگرش از حیثه در واقع اجتماعی است که اینجا ما خیلی باید نیازمند آمار باشیم، متکی به آمار باشیم. کار تحقیقی میدانی جدی متاسفانه به ویژه در حوزه هایی که ما با اون درگیر هستیم صورت نگرفته. خیلی هم مثلا شما امروز میدونید که در خود تهران شاید مثلا حدود، بعضی آمارها من میدیدم، حدود 2000 یا بیشتر مراکزی هست که اینها به نحوی فعالیت‌های تحت عنوان همین عرفان‌های نوظهور انجام میدن.
بله.
و در تقریبا بسیاری از اینها از همین مواد استفاده میشه، ولی ما تحقیق میدانی و آماری جدی نداریم که این افراد با چه پایگاه فکری این مواد رو استفاده میکنن، چه آسیب‌هایی براشون داره، یا حتی گاهی فوایدی داره، پیامدهاش رو دنبال بکنیم. این کار رو انجام ندادیم متأسفانه،
خصوصا که گاهی اینها در ذیل یک سری مراسمات خاص استفاده میشه. یعنی حالا به همین شکلی معمولی هم نیست که صرفا مثلا اون رهبر این فرقه بیاد یه توصیه کنه که مثلا استفاده کنید هر وقت خواستید به هر شکلی. گاهی اینها طی یک مراسم خاصی به صورت دست جمعی استفاده میکنن، با اون مثلا مراسم آیینی خاصی که دارن اینها رو تلفیق میکنن، از تلفیق اینها میخوان یه تجربه مثلا معنوی به قول خودشون کسب کنن، و اینها به هر حال قابل تأمل، قابل بررسی هست، به این راحتی نمیشه از کنارش رد شد.
دقیقاً، یعنی حکم اثباتی و نفیی بدون تحقیق جدی میدانی در این موارد به نظرم خودش میتونه آسیب‌زا باشه. و از یه منظر دیگه هم میشه این مواد مخدر رو استفاده از اون در بستر عرفان نوظهور رو مورد تحلیل قرار داد.
بله.
اونم توی خود این پدیده است، یعنی پدیده‌ای به نام مثلا خلسه عرفانی و حالا اون مکاشفات و احوال مثلا در عرفان اسلامی. همونطور که میدونید احوال در عرفان در واقع یک مسیر عبورند، خودشون هدف و غایت نیستند.
بله.
حتی اون آرامشی که عارف به دست میاره یا احساس سرخوشی که به او بهجتی که بهش دست میده به عنوان یک مسیر عبور طریقه، نه به عنوان یک غایت و هدف.
بله.
اگر این رو در واقع بشه به شکلی آموزش داد، نهادهای در واقع رسمی این رو برجسته کنن، که متاسفانه از همون کارهایی است که ما نکردیم.
بله.
اون وقت خیلی متفاوت میشه نگاه اون جوان یا نوجوانی که در دامن این معنویت‌های نوظهور گرفتار شده. او هم متوجه میشه که این مسیره و نه غایت. اون وقت اگر غایت نباشه نهایتا آرامش برای او غایت نمیشه.
بله.
و از هر راهی حاضر نیست که این آرامش رو به دست بیاره.
گاهی اوقات این استفاده های نامربوط باعث سرخوشی، بی‌مسئولیتی در زمینه اجتماع، بی‌تفاوتی های اجتماعی، گاهی باعث قانون‌گریزی میشه، گاهی باعث میشه که به خصوص حالا در بین نوجوان ها و جوان ها اینها از قالب ها و در واقع استانداردها و خط قرمز ها بخوان مدام فرار کنن، در قالب قوانین مدرسه قرار نمیگیرن، در قالب قوانین دانشگاه جای نمیگیرن. این حالت در واقع میشه گفت که ثمره مستقیم همین فرقه های مختلفی است که اینها در جلسات اونها شرکت میکنن تحت عنوانهای مختلف. و میشه اینها اگه بخوایم یه مقدار ریستر نگاه کنیم، اون آسیب رساندن به دیگران که در جراید اینها هم به کرات شنوندگان عزیز شنیدن. اینها حالا همه میشود گفت که ذیل عنوان کلی استفاده از مواد توهمزا و حالا اون بیمسئولیتی و سرخوشی و غیره گفتیم همیشه به اینها اضافه کرد.
بله، اینجا نقش یه مبنای پررنگ و جدی که پشت صحنه همه این تبعات هست در واقع پاش به میدان میاد و اون فردگرایی افراطی است که محصول در واقع دوره مدرنیته است و به این فردگرایی افراطی معنویت‌های نوظهور فراوان تکیه کردن و حتی اون رو در یه دایره وسیع‌تری به کار گرفتن، به این معنا که فرد میگه من خودم برای خودم اهمیت دارم و بیرون از من دیگران برای من فاقد اهمیتن، من خودم رو باید شکوفا کنم و به اون چیزی که در واقع مستحق اون هستم برسم.
بله.
این نکته باعث میشه که اساسا دیگری در نظر گرفته نشه، این دیگری چه افراد دیگر در واقع جامعه هستند، حتی درون خانواده فرد و همینطور ارزش‌ها، هنجارها، قوانین، مجموعه اون چیزی که ساحت بین من و دیگری رو در جامعه به نحوی تنظیم میکنه، ارتباطات رو در واقع بسامان میکنه، همه اینها به نحوی نادیده گرفته میشن. نتیجه و تبع جدی این حرف اینه که این انسان دیگه در عرصه زیست اجتماعی مسئولیت پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگه این انسان در برابر هیچ کسی خودش رو پاسخگو نمیبینه، خودش رو میبینه، برای امیال و لذائذ خودش تلاش میکنه، اهدافی که از دل در واقع ارزش‌های ساختگی که همین مکاتب به او میدن برای رسیدن به همون تلاش میکنه، پاسخگو نیست، به تبعش مسئولیت نمیپذیره و از همه آن چیزی که این فردگرایی او رو به نحوی محدود بکنه گریزانه. اون چیزی که او ازش گریزانه تفاوتی نداره که دین، شریعت یا قانونه یا ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی است. و نتیجه و در واقع پیامد بعدی این است که او در مرحله بعدی، در گام بعدی، این ارزش‌ها رو به تمسخر می‌گیره.
بله.
اون چیزی که در جامعه در واقع به عنوان یک ارزش مطرح هست برای او فاقد اهمیت، دیگرانی رو که به اون اهمیت میدن تمسخر می‌کنه. کار می‌تواند به درون قوانین خیلی ساده‌تر، کوچکتر و البته به همون اندازه تابوتر مثل احترام به والدین هم بکشه.
بله.
یعنی این انسان
احترام به والدین رو هم زیر پا بگذاره،
به سادگی میتونه این کارو بکنه به دلیل همون نکته‌ای که عرض کردم، چون یک ارزشه، یک هنجاره، این ارزش و هنجار منافات با تحقق فردیت به تمام معنای خود این شخص داره و اون رو به عنوان یک مانع بر سر تحقق این فردیت میبینه، با او هم به مبارزه برمیخیزه. عرض کردم که تو اون نکته‌ای که درباره روابط جنسی نامشروع گفتم،
بله.
خب روابط جنسی نامشروع به ویژه در محیط‌های دینی، به ویژه با محارم، از تابوهای بسیار جدی است.
بله.
ولی این افراد به سادگی از این مرز هم میگذرند. خیلی از وقتها این روابط جنسی این گونه دلیلش لذت‌های جنسی صرف نیست، بلکه نشان دادن این هست که ما از این عرصه‌ها گذر کردیم. گریز از این عرصه‌هاست.
بله.
گریز از این عرصه‌ها به این معناست که ما به اون فضایی که این عرفان‌ها به عنوان اهداف برای ما تعیین کردن
رسیدیم.
یعنی اون تحقق فرد نامحدود با همه اون ویژگی‌هاش، ما به این عرصه پا گذاشتیم. از اون عرصه‌های محدود گذر کردیم. بنابراین مواجهه با این در واقع پدیده و آسیبهاش به نحو جدی باید یکی از اون نقطه هایی رو که در واقع هدف بگیره همین مبانی است.
بله.
به زبان امروز و با بیان امروز گفته بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر معدنی، همچنین از شما جناب آقای دکتر میرجلیلی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید و با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. برنامه شعبده شوم تقدیم به شما شد که به بررسی عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید، جرم‌انگاری و جرم‌شناسی عرفان‌های نوپدید در این برنامه پرداخته شد. همچنان با ما همراه باشید.
چون خزان زردم بی تو، تا تو بار خچون بهار چونی بی من ای زندگی تن و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو ای همدم روزگار چونی بی من ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو تو بارخ چون بهار چونی بی من عشقت به دلم در آمد و شاد برد باز آمد و رخت خیش بنهاد برد گفتم به تکلف تو سه روزی بنشی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد ای همدم روزگار چونی بی من ای مونس و غمگسار چونی بی من بارخ چون خزان زدم بی تو تو بارخ چون بهار چونی بی من روزگار چونی بی من ای مونس و غمگسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو بارخ چون بهار چونی بی من
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی امروز سپهری است رسانی دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوشششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
نوع حجابتون رو قبول
دارم؟ به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی می شود. رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. خانم معصومه شاکری، کارشناس صالحین تعلیم و تربیت بسیج جامعه زنان کشور.
بحثی که امروز بهش میپردازیم در مورد این رعایت حریم و عفاف در خانه که مقدمه رعایت حریم و عفاف در اجتماع است، چون که اجتماع رو افراد تشکیل میده. این تربیت توی خانواده است، توی زندگی فردیه. اگر اسلام بیاد یه قانونی بذاره و ملاحظات فردی رو فقط اون قانون مطرح کنه، مطمئنن ما میتونیم حمله کنیم به این اسلام، بگیم که این اسلام دین کامل نیست، قانون کاملی نیست که زندگی ما رو تامین کنه، چون قسمت اجتماعی مورد قفلت قرار داده. در صورتی که خدا بارها تو جای مختلف تو آیات مختلف ابراز کرد که اسلام دین کامله و این آخرین قانونه که برای هدایت بشر و برای نشان دادن سعادت بشر فرستاده شده، پس کاملترین قانونه. پس اسلام حتما هم به بعد فردی توجه داشته، هم به بعد اجتماعی. یکی از اون قوانینی که مستقیما تو بعد فردی اثرگذار بحث عفاف و حجاب، بحث عفاف، اون بحث عفت رو این مادر هست که روی بچه‌هاش پیاده میکنه، اون پدر هست که روی بچه‌هاش پیاده میکنه. این اثراتیه که روی حیا و عفت اون بچه میذاره و این خودشو بعدها توی اجتماع نشون میده. حالا بعضیا میگن که شما توی خونه خیلی آزاد باش تا چش دل بچه سیر بشه، در صورتی که توی بحث حیا هیچ وقت چشم دل انسان سیر نمیشه. اینطوری نیستش که من هر چی بی‌حیایی کنم اون باعث بشه که من از این جهت نیاز جنسیم کم بشه یا نیازهای دیگه هم کم بشه. این هیچ تأثیری توی این قضیه نداره، برعکس تأثیرات سو داره، که چنانچه ما توی غرب داریم اینو می‌بینیم.
مونیکا بانوی دیگر ساکن اسلوی نروژ، این بانوی تازه مسلمان درباره اهمیت حجاب برای یک زن میگه: اسلام به کرامت و آزادی زن توجه شایانی داشته. آزادی در نظر غربی ها اینه که زن بدون لباس تو خیابون راه بره، در حالی که این تعبیر نادرستی از آزادیه. معتقدم که اسلام آزادی واقعی رو به زن داده و به عقیده من حجاب نه تنها اهانت به زنان نیست، بلکه حجاب رو برای راحتی زن امری ضروری میدونم.
کسی غنچه نهان شده در برگ را نچیند.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.